دست اینها رو از اقتصاد ببینید. اینا مسائل اصلی اقتصاد کشوره. مسئولین کشور عمدتا قوه موجودیه و در کنارش قوه مقننه و در بعضی از مسائل قوه قضاییه، باید متفقا رو این مسائل کار کنند، این مسائل رو حل کنند. اینا مسائل اصلی، متمرکز رو این بشیم. به حواشی و مسائل فرعی و اینها نپردازیم، حاشیه سازی نکنیم. این هم اینها همبستگی ملی بسیار مهم است. کنار گذاشتن دعواهای سیاسی و جناحی بسیار مهمه و یکی از مهمترین مسائل حفظ ارتباط قلبی با خدای متعال.
شنوندگان گرامی و ارجمند، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم آماده برای برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان و همراهان صمیمی ضرب سکه. نیمروز شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه انشاءالله.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ضرب سکه یه برنامه اقتصادی و مرقوم به صرفه است برای همه خانواده های ایرانی، همشهری، همزبون، همدل، هموطن. الهی که کسب و کارتون پر رونق و سکه باشه. امروز شنبه 18 خرداد ماه قرار گذاشتیم در مورد فناوری اطلاعات و رونق تولید صحبت کنیم. در عصر حاضر فناوری اطلاعات جزء زیرساخت اکثر صنایع و به نوعی همه صنایع هست و برای رونق تولید جایگاه ویژه‌ای رو میتونیم در رابطه با فناوری اطلاعات قائل بشیم و امروز گفتگو میکنیم ما و شما در این مورد. سامانه پیام کوتاه ما 301035، شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 و شماره 2265-2285 تلفنی که میتونید همین لحظه زنگ بزنید و از طریق اون با ما در ارتباط باشید. نکته ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه به ما انتقال بدید تا در برنامه مطرح کنید. خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه. ما امروز میخواییم در رابطه با اهمیت بسیار زیاد موضوع فناوری زیرساخت اون در رابطه با تکنولوژی نرم در توسعه رشد و اقتصاد کشور بگیم و صحبت کنیم. کارشناسانی در برنامه حضور دارن، من به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر عرض سلام و ادب به حضور شما.
به نام خدا،
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین سرکار خانم مهندس رویا کیانبخت، مؤسس و مدیر محتوای ویترین نت. مهندس، عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و محترمتون، در خدمتون هست.
خواهش میکنم، اگر از بفرمایید من با آقای دکتر احمدیان آغاز بکنم. آقای دکتر، ما وقتی که در رابطه با فناوری اطلاعات و بحث حالا اینترنت در واقع صحبت میکنیم و زیر ساختهایی که موجود هست در اقتصاد، میخوایم یه جورایی ارتباط اینها رو با هم بدونیم در جهت توسعه و رشد اقتصادیمون، و حالا موضوع برنامه‌مون دقیقاً بحث رونق تولیدمون که فکر میکنم نشأت گرفته از این زیر ساختهاست، و این زیر ساختهای در واقع فناوری اطلاعات چه کمکی میتونه بکنه به ما در جهت نیل به این هدف؟
برای پاسخ به در واقع موضوعی که فرمودید، من یک گامی هم عقب‌تر و میگم به طور کلی وقتی میخوایم در خصوص فناوری اطلاعات صحبت کنیم با دو مقوله مواجهیم. یکی این که خود رونق تولید و کسب و کارهایی که ذاتاً بر پایه فناوری اطلاعات میشه ایجاد کرد، و مسئله دوم و مبنای دوم کسب و کارهایی هستند که فناوری اطلاعات برای توسعه و رونق تولید اونها میتونه یک در واقع محرک و یک پویاساز خوبی باشه. ما این دوتا رو باید از هم در واقع جدا کنیم. بله. و مبنای کاریمون رو برای توسعه کسب و کار، برای رونق تولید در کشور، بر مبنای این دو مقوله جدی قرار بدیم. اون چیزی که امروز ما در کشور خیلی شاهدش هستیم و حتما هم انشالله امروز بتونیم بهش بپردازیم، بحث کسب و کارهای نوپا، عمدتاً کسب و کارهایی هستن که بر مبنا و بر پایه فناوری اطلاعات میتونن تحرک بیشتری داشته باشن. نکته بعدی اینه که ما به هر حال در عصر جدید و در دوره جدید بیشتر به سراغ کسب و کارهای اینترنت پایه میریم، یعنی اینترنت اساساً یک فصل جدید رو در کسب و کارهای ما ایجاد کرده که این فصل جدید از مؤلفه‌هاش میشه به تولید بیشتر، به تعامل بالاتر، به توسعه در واقع کسب و کار و امثال هم اشاره کرد.
خیلی ممنون، مرسی. خانم مهندس، الان خانواده های ایرانی در واقع دارن برنامه ما رو گوش میکنن و اونهایی که علاقمند هستن توی حوزه های حالا شاید به حال کسب و کار خانگی فعال بشن و کار خودشون رو انجام بدن. شما اگر از همون منظر فناوری اطلاعات به این موضوع نگاه بکنید، اونها رو چطور راهنمایی میکنید برای اینکه کسب و کار خودشون رو شروع میخوان بکنن توی این حوزه، و چه جوری باید گام بردارن؟
خدا رو شکر الان اینترنت فراگیر شده و خب خیلی راحت توی از گوشی ها یا لپتاپ ها خیلی راحت در دسترس هست. الان به محض اینکه در مورد موضوعی بخوایم اطلاعاتی کسب کنیم، راحت ترین و سریع ترین آیتمی که به ذهن هر کدوم از ماها میاد اینه که خب سری گوگل رو باز میکنیم، توش سرچ میکنیم، ولی متاسفانه مرجعش شاید خیلی خاصی وجود نداشته باشه که بتونیم اطلاعات ازش کسب کنیم. تو کسب و کار که حالا نوپا هستن و ما سعی کردیم به همون سمت گام برداریم، سعی میکنیم اطلاعات در اختیار کسایی قرار بدیم که میخوان راه اندازی یک کسب و کار داشته باشن، از قبیل اینکه مثلا قیمت تمام شده برای اینکه بخوایم راه اندازی داشته باشیم، فضایی که مورد نیازمون هست که بخوایم اون کسب و کار راه اندازی کنیم، چند تا مثلا اپراتور لازم داره، کی به سوددهی میرسه، که با یه دید شفافی بتونن وارد اون کسب و کار بشن. اگر که بتونیم این اطلاعات رو به خانواده ها بدیم، شاید راحت تر بتونن انتخاب کنن، چند تا گزینه بتونن جلوی خودشون ببینن، و این باعث میشه که امیدشون به این که بتونن راحت تر اون کسب و کار رو راه اندازی کنن و رونقش بدن خیلی بیشتر میشه.
بله، بسیار ممنونم. آقای دکتر احمدیان، در ابتدا یه تعریفی داشته باشیم خیلی کوتاه از اینکه واقعا فناوری اطلاعات در واقع بعد کلان اقتصاد چه تعریفی میتونه داشته باشه، و آیا این که ما در واقع الان ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که توی همه کسب و کارها به نوعی فناوری اطلاعات دخالت داره، این سوال واضح من که آیا واقعا ما کسب و کاری داریم که فناوری اطلاعات درش دخالت نداشته باشه؟
ببینید، من برای پاسخ به فرمایش شما میخوام عرض کنم که همچنان فضای کسب و کارهای جدید در تقابل با فضای کسب و کار سنتی هست،
به هر حال ما در کشور شاهد این هستیم که همچنان یک نسلی از حالا آدم‌های قدیمی‌تر، صاحبان کسب و کار قدیمی‌تر همچنان درگیر فضای کسب و کار سنتی هستند. اما بالواقع یه اتفاقی داره میفته. معتقدم فناوری اطلاعات در همه کسب و کارها، حتی کسب و کارهایی که اساساً جنس فناوری اطلاعات ندارن، میتواند کمک کننده باشه. در عرضه محصول، در اطلاع رسانی از محصول، این حداقل کمک ابزار جدیده. یعنی به هر حال این ابزار میتواند به که همه کسب و کارها بیاد. این نکته اول. نکته دومی که من میخوام اشاره کنم، در فضای اقتصاد جدید یکی از مهمترین پارامترهایی که به عنوان نوآور بودن یا به عنوان تحرک داشتن اقتصاد جدید میشه بهش اشاره کرد، بحث استفاده از ابزار و تکنولوژیه. ببینید، ما برای موفقیت در اقتصاد، اون به زعم بسیاری از اقتصاددانها، به سه پارامتر نیاز داریم: نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی. خب ما در کشور تقریبا وضعیت نیروی کار یا نیروی آماده به کار خوبی داریم، اما یه سری مشکلات داریم. این مشکلات شامل حال همه خانواده هم هست. نمیدونن باید چی کنن، آموزش لازم رو ندیدن، طریقه کار با ابزار رو بلد نیستن و مسائلی از این دست که در سطح بسیار آغازین داریم تا سطوح حرفه‌ای.
یعنی فرمایشتون اینه که باید بیان توی حوزه حالا فناوری اطلاعات آموزش‌هایی رو ببینن که بتونن از همون بستر استفاده کنن برای کاری که میخوان انجام بدن؟
ببینید، آموزش رو باید تعریف کنیم. به هر حال اگر یک کسب و کار، از یک کسب و کار خانگی در یک روستا تا یک کسب و کار صنعتی در یک منطقه صنعتی، وقتی میخواد با این ابزار کار کنه، بالاخره باید یه آشنایی داشته باشه. ممکنه کسب و کار اونقدر بزرگ باشه که یه هسته کاری مشخص برای فضای جدید داشته باشه، یا اینکه نه، یه کسب و کار در یک روستا باشه، از فرزند تحصیل کرده اون خانواده یا از خود اون شخص در واقع علاقمند بشه و برای یه سری کارهایی رو انجام بده. به عنوان مثال یک سایت خیلی کوچیک و جمع‌جوری داشته باشه و خودش تبلیغات خودش کارهای گرافیکش رو انجام بده. فضای جدید اساساً فضایی هست که جذابیت داره. یکی از پارامترهای مهمی که ما در فناوری اطلاعات داریم بحث جذابیت. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیایم در واقع اکوسیستمی رو تعریف کنیم که این جذابیت بیشتر بشه، این وابستگی بیشتر بشه. این جایی است که ما باید کار کنیم. قطعا خانواده هم دغدغه‌شون، سوالشون اینه خب حالا از کجا شروع کنیم، باید چی کار کنیم، سراغ چه کسب و کاری. خب اینجا جایی هست که ما باید بریم به سمت این که نهادهای تسهیلگر رو در کنار خانواده ها داشته باشیم، برای اینکه به این فضای فکری به خانواده ها کمک کنن. پارامترهای بعدی، خب به هر حال در اقتصاد ما بحث سرمایه است که یه مقوله جداست، مقوله‌ای هست که خیلی به خانواده ها ارتباط پیدا نمی‌کنه، گرچه در کسب و کارهای کوچک وابسته و مرتبط با خانواده هست، ولی در کسب و کارهای بزرگ جنس برخورد با این پارادایم یک جنس متفاوتیه. و بحث تکنولوژیه، بحث تکنولوژی دیگه از پایین ترین سطح در خانواده ما مواجه هستیم تا کسب و کارهای حرفه‌ای و حتی سنتی و کسب و کارهایی که کسب و کارهای مدرنه. اقتصاد مدرن تفکر مدرن میخواد. این مدرن شدن از خانواده شروع میشه تا به کسب و کارهای حرفه‌ای ما.
درسته، خیلی ممنونم، متشکرم. خانم مهندس، حالا همونطور که دکتر احمدیان فرمودن، اقتصاد مدرن تفکر مدرن میخواد. ما توی این قسمت چه کارهایی رو تا به حال انجام دادیم و اونهایی که کسب و کاری رو راه انداختن و میخوان از این بسترها استفاده کنن، چه کارهایی رو میتونن در واقع الان ازش به صورت در واقع حالا چیزی که وجود داره استفاده بکنن و انجامش بدن؟
بله، من کاملا با حرف جناب دکتر موافق هستم. فقط این که من بنا به پیشینه‌ای که داشتم قبلا، کارهایی که انجام میدادیم در مورد طراحی سایت و اینا بود، اصولا با صنعتگرا در ارتباط بودیم و متاسفانه بعضی از دوستان فکر میکنن که راه انداختن یک سایت دیگه تمومه و الان ما میتونیم دیگه رتبه اول همه صنعت رو بگیریم و توی حالا حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم رتبه یک خودمون باشیم. متاسفانه طراحی یک سایت و داشتن یک سایت شاید 10% کل قضیه بازاریابی های دیجیتال و حالا کارهای دیجیتالی باشه که میتونیم انجام بدیم.
اون زمانی که وبسایت رو در واقع آماده میکنن، اون صاحبان کسب و کار فکر میکنن که کار تمام هست و الان مشتری ها اومدن و ما دیگه کاری نباید بکنیم.
اونجا شروع کار. پیشنهاد میکنم که اگر چون هزینه های نگهداری سایت خیلی بیشتر از هزینه های طراحی سایته، پیشنهاد میکنم اگر که متخصصی ندارن توی حوزه‌شون، از بسترهای آماده‌ای که وجود داره، پلتفرم های آماده‌ای که وجود داره استفاده کنن، چون اونها هم افرادی رو توی سازمانشون دارن که میتونن بهشون کمک کنن، حالا بر اساس قوانینی که مثلا فرض کنید اصول سئو رو خودشون نمیدونن، دوستانی توی اون سازمان ها وجود دارن که میتونن کمکشون کنن که داده‌هاشون چجوری تو اون پلتفرم وارد کنن که حالا بتونن نتایج خوبی بگیرن. اون من توی آماده شده
هم
دقیقاً توی آماده شده که ما حتی اگر اسم یه سایت هم بدونیم و بدونیم میخوایم به کجا مراجعه کنیم، باز هم ممکنه تو گوگل سرچش کنیم که مثلا نمیدونیم شاید پسوندش چیه، مثلا .com .net .org. پس بهتره این که از پلتفرمایی که قدرتمند هستن استفاده کنیم تا بتونیم نتایج خوبی بگیریم. و توی مورد دیگه که ما نگاه میکنیم اینه که توی دادن اطلاعات متاسفانه یکم تأمین کننده ها و تولید کننده هامون خصاصت به خرج میدن، در صورتی که الان فضای اشتراک اطلاعات، اگه من بتونم محصولمو به صورت درست و صحیح معرفی کنم، مسلما مشتری خودمو میتونم به سمت خودم جذب کنم. فقط یه تایتل نوشتن یا عنوان جزئی نوشتن نمیتونه اون مشتری رو به من برسونه.
بسیار ممنونم از همراهی شما و همچنین شما. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که شما میتونید از طریق اون نکته نظرات و سوالات خودتون رو با 11:15 دقیقه از گفتگوی اقتصادی رو میشنویم.
اختراع رایانه امکان پردازش سریع و ذخیره حجم انبوهی از داده ها را فراهم آورد و پیشرفت های بعدی در زمینه ارتباط بین رایانه ها و امکان تبادل داده بین آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسیعی ممکن ساخت. فناوری اطلاعات روش های جدید کار را به همراه دارد، به طوری که باعث کاهش هزینه، بهبود کیفیت انجام امور تولیدی و افزایش سرعت تولید شده است. بیشک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی بردند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کنند. سوال مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور با توجه به ساختار و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گسترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت. کشورهای در حال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از این صنعت قادر خواهند بود مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند، یعنی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور همه ی آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فناوری‌های مدرن را خواهند داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوری‌های مدرن با بهره‌وری بالا در جامعه خواهد شد. استفاده داخلی از این فناوری‌ها که توأم با گسترش فناوری اطلاعات ارتباطات در کشور است، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به شمار می آید و در نهایت این فرایندها باعث گسترش صادرات تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد. در برنامه ضرب سکه امروز به رابطه فناوری اطلاعات و رونق تولید می پردازیم. با ما همراه باشید.
خب خب شما ضرب سکر رو میشنوین. عذرخواهی میکنم اعلام من رو به هر حال به اینجا عذرخواهی از همه شنوندگان. آقای دکتر، همینجوری که توی گزارش شنیدیم در رابطه با رابطه فناوری اطلاعات و حالا به هر حال بحث فروش، همینجوری اینجا هم در موردش صحبت کردیم و اینی که میشه از این بستر برای این مورد استفاده کرد، یه سوالی ایجاد میشه. آیا ما واقعا وقتی که قرار هست که روی بستر به هر حال فناوری اطلاعات، حالا بحث اینترنت دقیقاً، اگه قرار هست یک تبلیغ رو انجام بدیم برای کالامون، آیا واقعا قرار هست که این رو در گستره یک کشور یا در گستره یک در واقع دنیا به فروش برسونیم، یا اینکه نه از طریق وقتی قرار هست در سطح یک محله همین کار رو بکنیم میتونیم از این بستر استفاده کنیم؟
قطعا همینطوره. یعنی وقتی ما به سراغ تبلیغ یک محصول یا معرفی یک محصول میریم، گام اول و تفکر اولمون این باید باشه که بتوانیم در یک محدوده جغرافیایی محدودتر، حالا اسمش میتونیم بذاریم منطقه، میتونیم اسمش بذاریم یک ناحیه، هر چیزی، یک استان، بتونیم این رو به فروش برسونیم. دلیلش چیه؟ ممکنه محصولی که شما تولید میکنید نیاز یک منطقه خاص باشه. خب وقتی محصول شما مورد نیاز یک منطقه خاصه، با استانداردهای یک منطقه خاص در واقع برابری میکنه، باید بتونید مشتریتون رو تو اون منطقه پیدا کنید. مسئله تبلیغات فقط مسئله معرفی محصول نیست. من معتقدم شاید به دست آوردن مشتری بر اساس پارامترایی که داره کار بسیار ساده تری باشه تا نگهداری مشتری. ما وقتی مشتری رو به دست میاریم باید بتوانیم مشتری رو نگه داشته باشیم و مشتری رو به عنوان یک عامل یک بار مراجعه یا یک بار فروش نبینیم. ما مشکلاتی از این دست در فضای بازاریابیمون داریم. در گزارشی که پخش میشد اشاره شد به مسیری که کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته طی کردن. من میخوام اشاره کنم که این کشورها چه پارامترایی دنبال کردن. این کشورها به سراغ فناوری اطلاعات رفتن برای اینکه بتونن افزایش کارایی نیروی کارشون رو داشته باشن، برای اینکه بتونن نوآوری در روش تولید داشته باشن، برای اینکه بتونن استفاده مؤثر از تکنولوژی بکنن، یا اینکه مثلا بهبود سیستم‌های بازاریابی، توزیع، کاهش مبادلات تجاری و امثال هم رو داشته باشن. خب اینا هر کدوم یک پارادایمی هستند که برای موفقیت در اونها باید برنامه و هدف مشخص داشته باشیم که بتونیم از اونها سربلند بیاییم بیرون. خب خیلی ها فکر میکنن، من در صحبت‌های سرکار خانومم این نکته بود، خیلی ها فکر میکنن که خب حالا اگر یه سایتی باشه، یه محصول اونجا معرفی کنن، حالا یه ابزار پرداختم پشتش بذارن، تمامه. نه، این در واقع میشه گفت چراغ اول از چل چراغه. این همه چلچراغ نیست.
اتفاقا میخواستم اگه اجازه بدین یه پیامکی رو یکی از شنوندگان برام فرستادن که دقیقاً به موضوع ارتباط پیدا میکنه. پیامکشون در این رابطه است که میفرماین که یک مواد اولیه ای رو از طریق یک اپلیکیشن و اولیه ای رو میخوان بدن، احتمالاً بحثشون کشاورزا هست، به روستاها، و مشکلشون این هست که اون روستاییان یا اونهایی که حالا به حال کشاورزانی که با ایشون مرتبط قرار هست بشن، اصلا از این بستر استفاده نمیکنن درصد بالاییشون، و باعث شده که ایشون فروششون فقط متمرکز به یه تعداد خاصی بشه تو بعضی از نقاط. حالا من این موضوع رو از دو منظر میخوام بررسی کنیم. یکی اینی که این بحث اینی که واقعا الان چون ما بدونیم که وزارت ارتباطات الان تمامی بحث اینترنت ما رو توی همه کشور فعال دارد یا ندارد، یک. دو اینی که برای اون مشکل دوم چه کار باید بکنن؟
ببینید، سوال اولتون اینه که خب ما وضع اینترنت در کشور بد نیست، ما پوشش اینترنتمون در کشور حتی در دورافتاده‌ترین روستاها هم یه شرایط،
چون ما تو جاده هم که میریم همه واقعا
یه شرایط بالاخره حداقلی قابل قبول حداقل وجود داره. خب ببینید مسئله کجاست. ببینید ما برای اینکه تو این مسیر جدید در این اقتصاد مدرن موفق بشیم، نیاز به یک همگرایی و یک وحدت رویه جامع داریم. اون دوست عزیزی که پیامک دادن و گفتن من نمیتونم محصول بفروشم، دلیل این که نمیتونه بفروشه قطعا نبود اینترنت نیست، نداشتن آگاهی کامل یا نتوانستن کار کردن با اون ابزار و تکنولوژی.
احتمال.
خب ما باید بیایم چیکار کنیم؟ در همون روستاها ما زیرساختایی رو داریم که اساساً این زیرساختا زیرساخت وزارت ارتباطات نیست. مثلا ما خانه کشاورز، حالا مثلا یه چنین اصطلاحی داریم، یا مؤسسه خدمات کشاورزی داریم و امثال هم کلی تعاونی داریم. اونها باید بیان تو این اکوسیستم، در این زیست بوم نقش قبول کنن. من معتقدم تو همون خانواده روستایی حتما فرزندی وجود دارد که تحصیلات کرده داشته باشه و از گوشی هوشمند استفاده کنه. ما باید بیاییم اگر نمیتوانیم اون فرد سال خوردهی که کشاورزه نمیتونیم اون رو بیاریم سمت تکنولوژی، از افراد خانواده یا نزدیکانشون یا حتی اون نهادهای در واقع مثلا کشاورزی تعاونی که در روستا هست، از اونها به عنوان تسهیلگر، به عنوان کسی که میتونه در این زیست بوم کمک کنه استفاده بگیریم. این ادبیات، ادبیات اقتصاد میتونه ادبیات اقتصاد مدرن باشه. وقتی اون تعاونی بیاد در این چرخه کنار اون شرکتی که صاحب پلتفرم، در کنار اون جوونی که رو اون پلتفرم میخواد مواد دریا رو ارائه کنه، اقتصاد اشتراکی شکل میگیره. درسته. یعنی چیزی که ما تو کشور دنبالشیم، یعنی فضای اقتصاد جدید بر مبنای تکنولوژی، فضای اقتصاد مبتنی بر پلتفرمه، فضایی هست که فضای اقتصاد اشتراکیه. ما باید بیایم این پارامترها رو تقویت کنیم و تقویت این پارامترها یک عزم ملی همه جانبه میخواد. وظیفه اساساً یک دستگاه نیست، یک دستگاه میتونه محرک بشه. یعنی فضایی که ما صحبت از استارتاپ ها، وبسایت ها، تعاملات در فضای اینترنت رو میکنیم، خب انتظار از وزارت ارتباطات زیاده، اما بپذیریم که این مسئله یک مسئله هست که همه باید بیان کمک کنن.
بله، بسیار ممنونم خانم مهندس. الان با توجه به همین پیامک که آمده بود و صحبتهایی که آقای دکتر گفتن و گزارش که پخش شد، یعنی همه بر این منوال هست که بس این بستر فناوری اطلاعات بستر بسیار مناسبی است و همون فرمایشات که حالا ابتدای برنامه هم خودتون فرمودین برای عرضه محصولات، آیا این عرضه محصولات با توجه به اون آموزش‌هایی که باید دیده بشه از عهده همه اون صاحبان کسب و کار برخواهد آمد، یا اینکه باز باید در واقع نقطه شروع و نقطه حرکتشون جایگاهی باشه که بتونن این کار رو درست پیش ببرن؟
خب هر وقت که یک تکنولوژی جدیدی توی، حالا فرض کنید یک منطقه جغرافیایی، فرض کنید توی ایرانمون میاد، نیاز داره که یکم فرهنگ سازی بشه. مثلا فرض کنید اوایلی که خرید و فروش‌های خرده فروشی توی ایران اومده بود، کسی باورش نمی‌شد که حتی الان می‌بینید که شاید مبالغ خیلی خیلی بالایی رو ممکنه از اینترنت بخرید. همه فکر می‌کردن که نه، من باید حتما برم اون جنس رو از نزدیک ببینم، کی میاد این جنس رو آنلاین بخره، همچین اتفاقی نمی‌افته. اما دیدیم این فرهنگ سازی اتفاق افتاد و الان خیلی وقتا هست که ما بدون اینکه بخوایم اون محصول رو ببینیم، میریم اطلاعاتش رو می‌خونیم، اگر مورد پسندمون باشه سفارشش میدیم، آنلاین برامون اون محصول رو در خونمون میاره. این اتفاق توی محصولات تأمین کننده ها و عمده فروشی ها هم اتفاق میفته. کم کم داریم این روش رو ترویج میدیم، در صورتی که خیلی مشکلات زیادی الان، مثلا فرض کنید توی تجربه‌ای که ما داریم مشکلات خیلی زیادی وجود داره، از جمله این که ما توی صنایع مختلف داریم هی کم کم وارد میشیم، هر کدوم از این صنایع پرسونای به قول معروف مخاطب خودشونو دارن. کسایی که مثلا توی صنعت بسته‌بندی کار میکنن خیلی متفاوت‌تر از کسایی هستن که تو صنعت کشاورزی مثلا دارن فعالیت انجام میدن. به قول شما کسی که تو صنعت کشاورزی ممکنه سنش بالاتر باشه، نتونه تکنولوژی درست کار کنه، ولی همچون که دکتر احمدیان فرمودن شاید یک فرزندی داشته باشه که مسلماً با تکنولوژی آشنا و میتونه اون کمکش کنه. اگر این همچه اتفاقی هم نیفتاده باشه، ما حالا توی سیستم خودمون دوستانی داریم که حتی تلفن که شده اطلاعات ازشون میگیرن و توی پلتفرممون وارد میکنن. اینو فقط به خاطر این چرخ به حرکت در بیاد و این بدونه که این پلتفرم چه ارزش‌هایی رو میتونه براش ایجاد کنه داریم انجام میدیم. مسلماً نمیتونه اشاعه پیدا کنه و ما برای همه دوستان این کار رو انجام بدیم، ولی میتونیم برای کسایی که اول راه هستن یا اولین آدم‌هایی که توی مثلا صنعت کشاورزی دارن فعالیت میکنن، براشون این کارا رو انجام بدیم که بدونن ارزش اون پلتفرم چیه و چه کارهایی میتونه براشون داشته باشه، چه سودی میتونه براشون داشته باشه. خیلی وقتا توی ایران هم خیلی چیزا داشتیم، فرض کنین همون موقعی که کارت های مثلا بنزین اومد، خب خیلی بالا بود، نمیتونستن برای اون کارت ها رو بگیرن یا نمیتونستن راحت باش کار انجام بدن، ولی توی همه مثلا پمپ بنزین ها افرادی بودن که کمک میکردن. الان دیگه خیلی راحت همه دارن این کار رو انجام میدن و فرهنگ سازی ابتدایش انجام شده. ما باید سعی کنیم همجوری که دکتر فرموندن کار یک آدم و یک ارگان نیست، همه باید دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم این چرخ رو به حرکت در بیاریم.
بله درسته، این که کار تیمی است در واقع که باعث میشه که بتونیم به هدفمون برسیم. دکتر توی زیرساخت‌های حالا آی‌تی و تکنولوژی نرم چه نقشی اینا میتونن داشته باشن تو توسعه و رشد اقتصادی کشور، حالا یا به نوعی رونق تولید؟
ببینید پاسخ به این سوال واقعیتش اینه که چند مسیر پاسخ داره. یه مسیر بحث ملیه، ما در فضای رونق تولید، در فضای حضور در بازارهای منطقه‌ای، در حضور در بازارهای بین‌المللی، یکی از مهمترین فرصت